ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون را آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که هر کجا که هستید خوب و سلامت باشید و زیر سایه الطاف حضرت ولیعصر قرار گرفته باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه عصر انتظار، برنامه که جمعه ها طبق روال هر هفته رأس ساعت انشالله 8:30 قراره که خدمت شما باشیم تا حوالی 9:30 شب. کارشناس عزیز برنامه، مهمان عزیز برنامه حضرت استاد کلباسی همینجا حضور دارند. سلام و عرض ادب، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان بیننده و آرزوی توفیق و سرفرازی و انشاءالله صبر و مقاومت در شرایط ویژه‌ای که درش هستیم برای همه، و آرزوی پیروزی برای مستضعفین و منتظران جهان انشاءالله.
انشاءالله. چه اشاره زیبایی هم کردید. شرایطی که در اون قرار داریم یه شرایط ویژه‌ایه که خیلی ها معتقدن که در واقع بستر مناسبی هم هست اتفاقا برای تمرین در واقع قرار گرفتن در لشکر آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و در واقع زیر پرچم مستقیم خود آقا مقاومت کردن و جنگیدن، و این روزها میتونه یه محک خوبی باشه برای همه آدم‌ها، نه فقط شیعیان، هر کسی که تو این دنیا احساس میکنه که به دنبال حق، دوست داره در مسیر درست تاریخ قرار بگیره، این روزها داره محک میخوره. و حالا خیلی ها تعبیر محک شرافت رو میزنن و میگن که فرصت خوبیه که در واقع شرافت ها سنجیده بشه. من حالا از شما خواهش میکنم که مباحث امشب رو همجوری که حالا هفته‌های قبلم به زیبایی پیش بردید، یک گریزی هم به شرایط روز بزنید و در واقع بتونیم که تلفیق درستی داشته باشیم بین مباحث انتظاری خودمون و اتفاقاتی که این روزها بسیار هم مهمه و داره در کشور ایران و در جبهه مقاومت به شکل حالا دقیق تر داره که پیش میره. برای شروع بحث اگر لطف بکنید، حالا اگر مقدمه‌ای داشتید که بفرمایید، و بعد بریم سراغ بحث انتظار و پیشینی. اصلا بحث انتظار چون این موضوع خیلی مهمی هست، و اینکه آیا در مورد بحث انتظار در قرآن کریم اشارات مستقیم و غیر مستقیمی داشتیم یا نه.
تشکر. ارزم به حضور شما که حالا چون فرمودید که بحث این که در قرآن آیا موضوع انتظار مطرحه یا نه، من اینو اول اشاره کنم و بعد بپردازیم به اون قسمتی که فرمودید. من اگر که خدمت عزیزان عرض بکنم که اصلا قرآن کتاب انتظار است، سخن گزافی نگفتم.
بله.
یعنی شما وقتی که دیگه اسم عصاره رو شنیدید، میبینید که ده ها میوه هست، بعد این رو خلاصه عصارش رو میگیرن مخلوط میکنن، میشه عصاره مثلا چند میوه. یعنی خلاصش دیگه، اون موادی که در اینا هست همه جا یه جا جمع بشه. این تشبیهه. اگر ما اساره قرآن رو نگاه بکنیم، ما انتظار رو درش میبینیم. حالا برای اینکه خیلی معطل نشیم، با اینکه بحث مهمیه، قرآن مجید سوره حمد رو معادل کل قرآن میداند. این آیه شریفه که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، می‌فرماید ما به تو ای پیامبر سبع المثانی، سبع المثانی یکی از نام‌های سوره حمده، یعنی هفت آیه‌ای که حالا دو بار نازل شده، یا حالا وجه تسمیهش یه بحث تفسیری و علوم قرآنیه، ولی یکی از نام‌های سوره حمد. سوره حمد نام‌های زیادی داره، کافیه، شافیه، وافیه، فاتحة الکتاب، حمد، یکیش هم سبع المثانی است، چون هفت آیه است، یعنی از اول تا آخر سوره حمد که میخونیم هفت آیه است. حالا این هفت آیه رو خداوند معادل کل قرآن قرار داده. در این آیه که حالا من سورش هم خدمتون عرض میکنم، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، که در سوره مبارکه حج است، ببخشید در سوره هجر است، من اشتباه دیدم، در سوره هجر آیه 87، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ما این هفت آیه رو سبع المثانی ها دادیم، قرآن هم دادیم. مثل اینکه من مثلا کسی میخواد دو تا چیز بزرگی رو که معادل همان ذکر کنه، میگه من اینو دادم اونم دادم. یعنی اینکه اینا چی هست؟ هم وزنه. حالا چرا این طور شده که هفت آیه سوره حمد معادل کل قرآنه؟ چون اساره قرآن. روی همین جهت هم هست که در نمازها لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، یعنی هیچ نمازی بدون سوره حمد اصلا شکل نمیگیره، یعنی قوام و قیام نماز به سوره چیه؟ حمد. حالا ممکنه کسی بگه آقا این نماز میت که سوره هم نداره. اصلا نماز میت نماز به اون معنا نیست، واجبه، ولی این فقط دعای برای من،
خیلی رعایت نمیشه توش و متفاوته.
اصلا طهارت هم نیست،
وضو هم نمیخواد،
نمیدونم
با کفش،
حتی طهارت لباس و بدن هم نمیخواد. اینا میخوام عرض، لذا اون بهش نماز گفته میشه، معنای لغوی نمازه که به معنای دعای برای میت هست. و الا شما هر نماز واجب و مستحبی که پیدا بکنید، لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، هیچ نمازی بدون فاتحة الکتاب نیست. خب حالا چرا مثلا فرض کنید سوره فجر رو قرار ندادن، سوره تکبیر رو قرار ندادن، سوره امیت سائلون رو قرار ندادن، و 113 سوره داره غیر از سوره حمد قرآن، برای اینکه این اساره است. حالا ما توی این اساره میتونیم انتظار رو ببینیم؟ بله. اولا میگه، میفرماید که مالک یوم دین، یعنی بعد از اینکه حمد و ثنای الحمدلله رب الرحمن الرحیم، مالک یوم دین، یعنی بحث روز دین. روز دین یعنی روز جزا، روزی که دین حاکمیت کامل دارد، روز عدل، روز تسویه حساب ها. اینا همه معانی دینه ها. خب این چی میده به انسان؟ انسانی که حالا انشالله اهل نمازه و حداقل روزی 10 بار این سوره رو میخونه که مالک یوم دین. یک دنبالش هم فرمود که اهدنا الصراط المستقیم، خدا یه راه مستقیم رو من نشون بده. خب راه مستقیم یعنی اون راه با قوام مستحکم که به هدف و مقصد میرسه. اونم معرفی میکنه صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها نعمت دادی. مقصود از این نعمت زمین و باغ و راغ و نمیدونم دام و اینا نیست. این مقصود در آیات دیگر قرآن توضیح داده، هم در سوره نساء هم در سوره مریم، که اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. فرمود اینان که خدا بهشون نعمت داده. شما فکر نکنید به فرعون نعمت داده. بله نعمت به معنای کلی هست، اما اون نعمت ویژه که تو سوره حمد ازش یاد میشه که اولئک الذین انعم الله علیهم، که میفرمود صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه انبیا و اولیا، راه صالحین. خب راه صالحین چیه؟ مگر نه این است که ما در سوره انبیا میخونیم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی بندگان صالحی که زمین را خداوند فرموده میراث اینهاست، اینا زمین را به ارث خواهند برد. حالا ببینید چجور حتی سوره حمد هم بحث انتظار قیامت و حساب و کتاب، هم بحث انتظار حکومت صالحان، چون می‌فرماید صراط الذین انعمت علیهم، راه اینها. بنابراین این حالا البته خیلی به اجمال، به اجمال که بحث انتظار و عرضم به حضور شما که حالا آیات متعدد دیگری هست که منتظران حقیقی و خلاصه به خطا نرفته را از منتظران اسمی و منحرف اینها رو مطرح میکنه. حالا در فرصتی شد خدمت شما هست.
این هم نکته مهمی بود که حالا مطرح فرمودید که در واقع پیشینه بحث انتظار در قرآن کریم به چه ترتیب هست. و خب سوره حمدی که به قول شما در واقع حداقل در روز 10 بار خوانده میشه و این 10 بار تکرار این آیات میتونه کمک بکنه که این مطلب در ذهن انسان قرار بگیره، که بتونه در واقع یادآوری بشود براش که فراموش نکنه این مطلب بسیار مهم رو. اما یه اشاره فرمودید، حالا تا میان برنامه که دوستان آماده کردن ما یک زمانی داریم به بحث انتظار و آسیب‌هایی که در واقع میتونه برای یک فرد منتظر ایجاد بشه. احساس ما اینه که فردی که منتظر هست از خیلی از مراحل عبور کرده و وضعیت بهتری نسبت به خیلی از افراد دیگه در این دنیا دارد، یعنی یه توفیقی داشته بتونه منتظر باشه برای ظهور منجی برحق این دنیا. خب چه آسیب هایی ممکنه در واقع در مسیرش قرار بگیره که حالا این رو بدونیم و بعد حالا بریم سراغ این که چطور از اون آسیب ها جلوگیری کنیم؟
بله عرضم به حضور شما که هر عملی هر قدر که اون عمل عالی و اصولی و خلاصه پایه‌ای باشه.
بله.
مسلم یه آسیب‌های مهمی هم کنارش هست. دیگه حالا هم نماز رو الان صحبت می‌کردیم، عمود دین.
بله.
ولی همین عمود دین یه آسیب‌هایی داره. و قرآن مجید این آسیب‌ها رو متذکر میشه که الذین هم عن صلاتهم ساهون در سوره ماعون میفرماید که فویل للمصلی، نمازگزار که خیلی خوبه، همه انبیا آمدن که انسان نمازگزار بشه، اما اینجا میفرماید در سوره ماعون فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. کدوم نمازگزار؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونی که از حقیقت نمازش در سهوه، یعنی نماز یه پوسته ای شده، هسته نداره. نماز یک حالا یک عادت با هر چیزی هم میسازه. میفرماد وای، وای یعنی جهنم، دوزخ، بیان سوء حاله. میفرماد وای به حال اون نمازگزاری که از حقیقت نماز در سهو است. این نه اینکه نماز یادش میره، خب یادش میره که خب معذوره، مثل این داره نماز میخونه حالا یه سجده یادش رفت، خب هیچ یادش رفت. یا نه اصلا کل نماز رو یه رو فراموش کرده، خب قضاشو میخونه. این میفرماد نه، از حقیقت نماز در سهو است. دلیلش هم پشت سرشه. یه سوره ماعونو اکثرا حفظن عزیزان، چون از سوره قصار هست. میفرماید که الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، کسانی که نمازشون ریاییه، یعنی صحنه است، واقعیت نداره. و یمنعون الماعون، و ماعون، ماعون یعنی کمک به دیگران. حالا مصادیقی براش گفتن، مثلا همسایه بنایی داره یه نوردبون میخواد،
بله.
مهمون داره یه دیگ میخواد، نمیدونم، عرضم به حضور شما که گفت رفت در خونه همسایه در زد، حالا اون روزا که دالون بود و اصطلاح هشتی، و یه گفت که تیشه داری؟ گفت نه. گفت که این تیشه است اونجا و کنار مثلا دیوار. گفت نه نداری. گفت بابا من دارم میبینم. گفت تیشه میخوای بری یه جور خراب کنی دیگه، بار بعدش میای بیل میخوای، بعدش میای قربال میخوای، بعد قرقون میخوای، بعد من از اول میگم نه. حالا ببینید، حالا یمنعون الماعون یکی از مصادیقش اینه. نه اصلا این که به فکر جبران کاستی ها و ضعف ها و نیاز های دیگران بودن. الان امروز ما در این شرایط ویژه‌ای که هستیم،
بله.
حالا از کسانی که آسیب دیدن، حالا آسیب مالی، آسیب جانی، آسیب روانی، جراحت، نمیدونم شهادت، خب اینا همه بالاخره یک مسائل مهمی است. حالا اگه من بی تفاوتم، مخصوصا اگه کاریم از دستم بر بیاد، یعنی بتونم یک مرهمی بر یک زخمی باشم، ولی او یه زخم کوچک، ولی انجام ندم، بی تفاوت باشم، خب این فویلون لل، اگه اهل نمازم هست فویلون لل مسلین که یمنعون الماعون. حالا عرض این که ببینید نماز هم آسیب داره،
بله.
اگه انسان مواظب نباشه میشه فویلون. و حالا بازم در آیات قرآن هست که آسیب‌های نماز رو در سوره‌های دیگه هم ذکر می‌کنه، که خب یه بحث دیگری است. حالا در موضوع انتظارم همینه. اگر انتظار انتظار بدون عمل باشد. من فقط دوست دارم ها همین، ولی هیچ اقدامی، هیچ عملی، گاهی هم اصلا عکسش، یعنی ترمزم میشه. من حالا بخوام مثال بزنم، بعضی ها میگن که آقا اصلا از کار، از ما کاری بر نمیاد. من از بچگی، یعنی از زمان شاید طفولیت هم این سخن رو از بعضی ها میشنیدم که آقا کسی کاری ازش بر نمیاد،
مقدرات الهی است.
حالا مقدرات هم گفتن که هر چی هست زیر سر این، حالا اون زمان گفتن زیر سر انگلیسی هاست، بعدم زیر سر صهیونیست هاست، زیر سر آمریکا هاست، و کسی هم کاری ازش بر نمیاد. بی خودی خودتون رو خسته چیه؟ نکنید. خب این یعنی چه؟ این یعنی من منتظرم. خب من منتظر، مگه منتظر امام زمان نیستم؟ امام زمان حقیقتش چیه؟ قبلا هم اینو خدمت عزیزان عرض کردیم که حقیقت مهدویت، یعنی شما اگه مهدویت میخواید ببینید که اون مغزش چیه، اینه که یملع الله به الارض قسطن و عدلا، خداوند به وسیله حضرت میخواد جهان را پر از عدل و داد بکنه. درسته؟ خب من چقدر واقعا به دنبال عدالتم؟ آیا میشه با یه بهانه ای از عدالت بگریزم خودم درستش میکنم؟ میگم همه همینطورن، ما هم همینطور. آقا چرا مقررات رعایت نمیکنی؟ هیچکی رعایت نمیکنه. آقا چرا فایده ای نداره؟ آقا این چنین، آن چنان. خب حالا این اگه ادعای انتظارم بکن، یکی از آیاتی که این آسیب‌های انتظار رو مطرح می‌کنه در سوره مبارکه بقره هست. من حالا شماره رم اگه اشتباه برای شما نخونم، چون باید با عینک ببینم که همراه هم 285 زاید آیه اینه که می‌فرماید که فلم ما، بله ببخشید، این اون آیه، آیه دیگری است. این آیه سوره ارزم بزرگ شما که بقره آیه 89 اونم هست، البته حالا بعد ذکر می‌فرماد که یهودی‌ها، حاصل آیه اینه، من چند کلمه‌شو بخونم که می‌فرماد فلم ما جاءهم کتاب بل من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الظالمین علی الکاذبین. می‌فرماد که این یهودی‌ها، می‌دونید داستان اصلا اومدن یهود به مدینه سالها قبل از بعثت پیامبر اکرم،
بله،
این بود که اینها در کتب انبیا و همچنین گفتار اونها دریافته بودند که پیامبر آخرالزمان در منطقه ای بین کوه ایر و احد مبعوث می شود، یا اونجا محجرشه، در اون منطقه مبعوث میشه و محجر او، یعنی محل هجرت او، محلی است بین کوه ایر و احد. اینا حالا بعد از اون ماجراهایی که برای یهودی ها بوده که مفصل در تاریخ، عده ایشون مهاجرت کردن، گفتن ما بریم اونجایی که پیامبر آخرالزمان میاد، برای اینکه وقتی اومد در کنار او باشیم و بتونیم اهداف اون رو چیکار کنیم؟
محقق.
این صریح آیه قرآن ها، حکایت و نمیدونم داستان
تا اینجا نیاز خوبی داشتن تا این بخش، بله، بیان کمک کنن
که بکانو یستفتحون علی الذین کفروا. حالا وقتی اومدن و اینا سالها در مدینه اینا ساکن بودن، قلعه داشتن، نمیدونم فلان، بنی، بله، نذیر، بنی قریظه، عرضم به حضور شما که و گروه های دیگری، اینا در مقابل کفار، یعنی اونا که مؤمن نبودن، اوس و خزرج، اینا هم دو قبیله بودن که در اینجا ساکن بودن، و عرضم به حضور شما به اینا میگفتن که بذارید اون پیامبر بیاد، ما حساب شما رو چیه؟ میرسید. وقتی که منازعه میشد، دعوایی، جنگی، چیزی اتفاق میفتاد، میگفتن که اون پیامبر که اومد و مخما حسابتون رو چیه؟ میرسیم. اما وقتی که پیامبر اکرم اومد، چه اتفاقی افتاد؟ اینا یه مقدار روزهای نخست، گرچه نپذیرفتن الا عده قلیلشون اسلام رو، خب همه جور فقط مدارا میکرده، اما کم کم حتی علیه پیامبر وارد گفتگو و معاهده با کفار شدن، یعنی با مشرکین مکه همراه شدن علیه پیامبر، کمک کردن. بله. و همین نیرنگ ها و کارهایی که امروز انجام میدن اون روز انجام دادن، و لذا بعد از نبرد احزاب و خیانتی که اینها کردن در همراهی با مشرکان، یه کار به حکمیت واگذار شد و بالاخره اینا رو از مدینه بیرون کردن. و حالا داستان مفصل به اصطلاح برنامه هایی که بر سر اینها اجرا شد به خاطر خیانتشون، خب اینا مگه منتظر نبودن؟ منتظر بودن، اما واقعا از حقیقت انتظار غافل، یعنی خودپرستی، خودمحوری، اینها اومد به میدان و عرضم به حضور شما که حاضر نشدن زیر بار حق برن. خب اینا منتظر بودن. حالا ببینید، امروز من اگه ادعا میکنم منتظر چی هستم؟ منتظر عدالت. آیا در زندگی فردیم عادلم؟ آیا در زندگی اجتماعیم، در روابطم با همسایگان و اطرافیان عادلم؟ عدالت؟ یا اصلا عدالت اصلا مطرح نیست؟ آیا تو رانندگی من عادلم؟ حق دیگران رو ضایع نمی کنم؟ بی خودی اذیت نمی کنم؟ شاید من تقریبا میشه گفت هر روز با این مسئله مواجهم، با این مسئله کوچکیست. من میبینم که مثلا یه عابر پیاده، یه بچه حتی میخواد رد بشه، خب توقف میکنه، پشت سر یه بوق،
بله،
داره چی کار میکنه؟ داره ظلم میکنه. یا اینکه یه ماشینی جلوی من، اون توقف داره، اون بوق میزنه، یعنی اصلا توجه نمیکنه که حالا این به چه دلیل این توقف کرده، به چه دلیل نمیره، اصلا به این کاری نداره، فقط خود مطرح، من باید رام باز باشه برم. ببینید این عدالت تا کجا هست. و حالا اگر این مرزهای عدالت خلاصه شناخته بشه، معلوم میشه که چقدر این عدالت ریشه داره، حتی عدالت در فکر، در عرضم به حضور شما که خانواده، در جامعه، در نمیدونم،
بله بله.
فرض بفرمایید که بنده اگه یه جایی، یه مثلا فرض کنید که یه میزی دارن، حالا آیا اگه کسی اومد که آشنا و رفیقه با اونی که نه اصلا نمیشناسم، فرق میگذارم یا نمیگذارم؟
نکته خیلی مهمی که شده.
حالا بنابراین ببینید، ما وقتی میتونیم بگیم منتظر هستیم که در عمل نشون بدیم که ما خواهان این موهبتیم، و الا اگه فقط ادعا باشه، خب این ادعا در یه امتحان برباد میره، یعنی میپره، از بین میره، و چه بسا فرد را حتی به انکار بکشه، برای اینکه اون ادعایی هم که کرده ادعای ریشه دار و اصولی نبوده.
احسن. این که بتونیم این حالا ادعای منتظر بودن خودمون رو در عمل اثبات کنیم و
حالا تا اینجا چون این بحث به نظر من خیلی مهمه، میتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. تا اینجا میتونیم در واقع اینجوری نتیجه بگیریم که به عنوان یک منتظر در واقع عملی مرتکب نشیم که همون انتظار خودمون رو نفی بکنه. خب این که رفتار یک منتظر نیست و در واقع خلاف ادعای خودمون بخوایم رفتار بکنیم. دوستان من اشاره میکنم بخشی آماده کردن، تصاویر زیبایی هست، این رو اگه موافق باشید ببینیم با هم دیگه، برمیگردیم دوباره ادامه این بحث و این موضوع رو انشالله با هم دیگه پیگیری میکنیم.
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خالق کن جلبت سلام که نشسته با چه ملاحتی، وسط تو به رب بکن شده ایم در نظر تو بم، دل ما خیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی، بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو و قشنگی خال تو، سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، زد اگر کسی در خانه اد، دل ماست کرده بهانه اد، که به جستجوی نشانه اد، ز سهر شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی، نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، ز درت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
بله بیننده‌ای عزیز و ارجمند، همچنان خدمت شما هستیم با عصر انتظار و استاد کرموسی عزیز بزرگوار که موضوع جالبی استاد پیش کشیدید، بحث در واقع مشکلاتی که یک منتظر میتونه داشته باشه، حالا بهتر بگیم آسیب‌هایی که اصلا موضوع انتظار میتونه برای بعضی از افراد ایجاد بکنه، و مثال خیلی زیبای تاریخی هم مطرح فرمودید، یهودی که خب با نیت در واقع حمایت از پیامبر خداوند آمده بود در مدینه، اما در ادامه دیدیم که کم کم حالا به دلایل مختلف در ادامه گفتن که نه باید از مثلا از ایلو تبار ما می بود، از نمیدونم در واقع مسلک ما می بود، به هر دل علت در ادامه خلاصه دشمنی کردند و مبارزه کردند. اتفاقا حالا اول بحث هم یه اشاره شد به جنگ اخیر بین ایران و امریکا و اسرائیل، این هم میتونه یک موضوعی باشه که مرتبطش کنیم با این بحث. خیلی ها و خیلی ها تو این دنیا مدعی منتظر بودند و مدعی بودند که خلاصه آماده اند که حمایت بکنن از جبهه حق و شخص در واقع مهدی موعود، اما تو این قائله سکوت اختیار کردن. دیگه از این واضح‌تر هم در واقع نداریم دیگه. امریکای جنایتکار، اسرائیل و رژیم قاسب صهیونیستی دیگه تکلیفشون مشخصه که تو چه جبهه‌ای قرار دارن، اما اینهایی که سکوت کردن حالا یه جورایی در واقع مردود این قضیه هستن. نظر شما چیه جناب؟
بله، خب یکی از آسیب‌های انتظار همینه که، یعنی انتظاری که باید گفت انتظار منفی، انتظار رکودآفرین که اشارم کردیم که ما یه وقت انتظار برای ساخت آینده است، برای مبارزه با ظلم، برای احساس مسئولیت بیشتره. خب این اون انتظار مثبت و پویا هست، اما اگر انتظار به این معنا باشه که ما نمیتوانیم و یا نمیدانیم، پس بنابراین سکوت اختیار میکنیم، چون باید خود حضرت بیان. ببینید این نکته اینه که اینجا ممکنه بنده از سر جهل یا تنبلی یا گریز از مسئولیت،
بله،
اینجا بیام یه پوشش مقدسی هم براش درست کنم، بگم خود حضرت باید بیان، چون از ما ساخته نیست.
بله،
یعنی ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. خب این یه تفکر بسیار خطرناکه و رکودآفرینه. ما یک عده‌ای رو داشتیم در تاریخ، یه تفکری رو به عنوان تفکر مرجعه. مرجعه اینا کسانی بودن که میگفتن ما لازم نیست کاری انجام بدیم، ما عرضم بزرگ شما که اقدامی اصلاحی نه، ما عرضم بزرگ شما
منتظر باشیم تا آغاز
یا نه، اصلا ما نمیفهمیم یا درک نمی کنیم، نمی توانیم، خلاصه از این بابت، یعنی از این زاویه گریز از مسئولیت با تمسک به مقوله انتظار که ما باید که خود حضرت بیان. شما تفاوت شاخص و در حقیقت بزرگ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با خیلی از حالا بزرگان و مراجعی که بودن، خدا رحمتشون کنه، اونها هم زحمت کشیدن، رنج کشیدن، منتها ببینید این تفاوته چیه؟ این تفاوته اینه که اگر امام رضوان الله تعالی علیه میبینن که خب رژیم صهیونیستی، همین اسرائیل خبیث، تو این مملکت اومده رو همه جا خلاصه پنجه انداخته، آمریکا به همه جا تسلط داره، سایر انگلیس و بقیه، چون اینا یه قضایای پنهانی هم نبوده در گذشته، اونایی که اهل تاریخن میدونن و اسناد و مدارک و همه چی مضبوطه، که حتی ارتش ایران اون زمان در اختیار آمریکاست و رژیم صهیونیستی هواپیماهاش میان در فرودگاه‌های ایران سوخگیری میکنن، میرن مسلمونا رو میکشن در همون جنگ شش روزه که اسرائیل چندین کشور عربی رو خلاصه مختل کرد، اینا میمدن در همین فرودگاه های آبادان و عرضم بزرگ شما که
بوشهر و
بله جاهای دیگه کشور سوختگیری میکردن، یعنی عملا حمایت. یا در جنگ ویتنام، جنگ ظالمانه آمریکا علیه ویتنام، هواپیماهای ما میرفتن بمبارون میکردن میمدن بدون حتی اطلاع
شخص شاه.
بله بله اینا هست تو اسناد تاریخی هست. خب ببینید این وضعیت رو خیلی ها میدیدن. من خودم مواجه بودم در مثلا دوره حالا آغاز جوانی، مثلا 16-17 ساله بودم و گاهی از همین حرف ها میزدیم و اینا، یکی از بزرگان علما به من میگفت که خب به نظر شما فقط حضرت امام میفهمن مسائل را، آیا فلانی فلانی اینا نفهمیدن؟ خب اینا همچین دستوراتی همچین برنامه هایی. خب حالا ما هم گوش میدادیم، فقط با گوش میدادیم و حالا کاری هم میکردیم، اما غرض این که این تفکر وجود داشت. حالا فرق امام چیه؟ امام میگن خب اگه ظلمه باید رفت در حد توان باش مبارزه کرد.
بله.
لذا ایشون در یک تنهایی خاصی، البته علمای دیگه موافق بودن، اینطور نیست که مخالف بودن، ولی در این حرکت، در این پیش قراولی، خب امام تنها و یه سری از همین کسانی که شاگرد امام بودند و دنبال حضرت امام بودند، بسیاریشون هم از دنیا رفتند و شهید شدند، مثل خود رهبر شهید انقلاب اسلامی، خب اینا این حقیقت رو گرفتن و حرکت کردن، زندان رفتن، تبعید رفتن، به شهادت رسیدن مثل آیت الله سعیدی.
بله.
عرضم بود و دیگران آیت الله غفاری و حوادث مهم دیگر که خب یه تاریخ دیگه، و تونستن یک سنگری برای مبارزه با ظلم ایجاد بکنن. خب این مبارزه با ظلم، این استادگی، خب یک حوادث سنگینی هم پشت سرش بود. جنگ تحمیلی، 8 سال دفاع مقدس. چرا؟ یعنی به چه دلیل جباران و قدرتمندان زمان تصمیم میگیرن که صدام رو بندازن به جان این مملکت؟ گفتن به نظر خودشون ظرف مدت کوتاهی کار تمام میشه، ایران ارتش که نداره، از هم پاشیده و فلان و بیسار و اینا هم که اهل جنگ و اینا نبودن، یعنی تو این برنامه ها نبودن.
بله.
و خب حالا اون دفاع مقدس و اون شهدای گرانقدر و اون مقاومت شدید و اینها، صدها پله مردم را، جوانان را برد بالا و کار دیگه به جایی رسید که امروز خود آمریکا و اسرائیل علناً و باز میان تو این جبهه قرار میگیرن و علیه این مملکت. خب درسته این خسارت ها هست، اما اون نتایج رو بهش نگاه کن. حالا من فرق این تفکر رو عرض میکنم.
بله.
چون بحث آسیب‌های انتظار بود دیگه. شاید اون کسانی که، حالا من عرض میکنم هیچ کدوم از اینا مخالف حرکت امام نبودن، اما
همراهی نکردن
در یه مرحله هم. چرا؟ اما اون، ببینید من دارم میگم فرق امام چیه.
بله.
تفاوت چیه؟
دقیقا همینطور.
تفاوت اینه که امام سنگرشکن بود. امام خلاصه بر گرده دشمن میتاخ و دشمن رو اصلا به تزلزل و به خلاصه شرایطی در می آورد. یعنی خب این یک نوع انتظاره، چون امام خب راجع به انتظار خیلی بحث دارن، صحبت دارن، فرمان ما باید این انقلاب رو به این سمت ببریم و پرچم رو تحویل حضرت بدیم.
بله.
خب این یه نگاه، یه نگاه همین که نه ما از اون کاری بر نمیاد، لذا اون انتظار ندید. انتظار پویا سازنده تحرک آفرینه، یه انتظارم یه انتظار خفه کننده ناامید کننده و عرضم بزرگ شما که عقب برنده است این انتظار. این حالا امروز هم ما با همین مسائل روبرو هستیم. اون کسانی که میبینن این صحنه ها رو مواجهن، البته انسان هایی که فطرتشون سالمه، حتی تو کشورهایی که مسلمان نیستن، اینها میبینیم که تحرک نشون میدن، معترضند به این تجاوز، ولی ادعی هم نه، ادعی هم باکشون نیست و چه بسا که تو دلشون هم میگن خب اونا قدرت دارن، پول دارن، خب باید مسلط باشن. ببینید چه منطقه خیلی
بین کلامتون سریع. من اتفاقا این تو ذهن خودم بود تو همین ایام جنگ و بعد از شهادت رهبر شهید انقلاب، حالا به شخص توقع داشتم کلی فرمان جهاد ببینم از مراجع مختلف داخل کشور و خارج از کشور، و وقتی اتفاق نیفتاد به همین مسئله که شما دارید اشاره میکنید دوباره رسیدم و یاداوری شد همون مبارزات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که در واقع با این که حالا مراجع دیگه هم نظر نسبی داشتن، اما آنچنان همراهی محکمی نمیکردن با اون در واقع مبارزات و عنوان میکردن حالا چرا، چه اضطراریه ما بخوایم در واقع خون مسلمان ها رو تو این مسیر بریزیم، بذارید کنار بیایم. و این در مورد حالا بحث های مذاکراتی قبل جنگ هم مطرح میشد، بعضی از آقایان میگفتن حالا برید مذاکره کنید و مسئله رو حل بکنید، در حالی که رهبر انقلاب کاملا تاکید داشتن که این مذاکره با این افراد خلاصه نتیجه ای نخواهد داشت. و حقیقتا این موضوعی شما دارید مطرح میکنید مسئله ایه که تو این دوران داریم میبینیمش. حالا انشالله که خودمون دچارش نشیم، ولی کاملا داریم لمسش میکنیم. موافقید شما؟
خب البته ببینید بحث حکم جهاد اون یه بحثیست که نه حضرت امام و نه حتی امام شهید، چون بحث جهاد یک بحثیست که حالا در فقه هم مطرحه که جهاد باید به فرمان امام معصوم باشه. حالا این بحث بذاریم کنار.
بله.
ولی بحث دفاع و مقابله با دشمن، بحث دفاع هیچ شرطی به امام معصوم نداره. دفاع یک امر عقلی، شرعی و حتی بین المللی است، یعنی مسئله است که همه میفهمن. اگر کسی متعرض مال و جان و کشور کسی شد، باید اگه دفاع نکند مسئوله. و البته در اصل قضیه دفاع علما و بزرگان هم مساعدت کردند، یعنی هم توصیه کردند، هم برای کمک، هم برای و دفاع رو لازم میدونن و واجب میدونن. ولی خب بحث حالا جهاد اون یه بحث دیگری است، حالا لااقل از نظر اصطلاح. حالا عرض میکنم که به هر حال این تفاوت امام و مقام امام شهید امت، مقام رهبری شهید، و البته کسانی که دارای این اندیشه و تفکر هستن، فرقش همین که اینا اونا میشینن تا دیگران هر کاری میخوان بکنن، ما هم بگیم که خب ما که کار نمیدونیم، ولی این تفکر میگه که باید وارد میدان شد، باید دفاع کرد. اگر همینجور بشینیم آسوده و خیال بکنیم که اگه ما دست به کاری نزنیم دشمن هم به ما کاری نخواهد داشت، این اشتباهه.
بله.
ما اگه دست هم به کار نزنیم اون دست به کاره، منتها یه روز میبینه که میشه از ذره با تبلیغ با نمیدونم فضای مجازی با نمیدونم اینجور حرکات کار رو کارشون رو پیش ببرن، یه روز هم میگن نه این به نتیجه نرسید، حالا میگن با این. ولی اصل مطلب اینه که اونا این هویت و این ماهیت رو نمیپسندن و نباید بپسندن، برای اینکه تعارض کلی باش دارن. ببینید بحث تعارض کلیه، در یک کلمه ظلم و عدل
مقابله،
خیلی هم پیچیده نی. شما ببینید تقریبا نزدیک یک قرن است با پشتیبانی همین مستکبران جهانی و آمریکای جنایتکار و انگلیس و سایر پشتیبانانشون، کدوم جنایته که این صهیونیست‌های خبیث مرتکب نشده باشه؟ قتل عام نکردن، کردن. کودک نکشتن، کشتن. بیمارستان حمله نکردن، کردن. یعنی شما هر نوع جرم و جنایتی باشه اینا مرتکب شد. زمین اشغال نکردن، کردن. چقدر مردم رو اینها نابود کردن، چقدر کشتن، چقدر ترور کردن. دیگه پرونده اینها کاملا پرونده خب حالا ما که کار نمیتونیم، خب بس هر کار میکنم
بشینیم و فقط دعا
و فکر کنیم که اونا هم با ما کاری نخواهند داشت. این اشتباهه. اونا دائما در فکر نقشه و طرحند برای اینکه حالا اون کسی که مقابلشون میسته رو به زانو در بیاره. اگر نتونستن با اون نقشه ها دیگه بحث حمله نظامیه.
بله.
که این اتفاق افتاده و امروز ما رو در رو هستیم با این ستمگران و این ظالمان و کسی که منتظر امام عصره عجل الله تعالی فرجه الشریف چگونه میتواند در مقابل این همه ظلم و این همه تجاوز ساکت باشه. رضا میبینیم که امروز در شعارهای مردم، در رفتار مردم،
بله،
هم موضوع مقاومت مطرحه، هم موضوع امام عصر، انتظار حقیقی، استغاثه به حضرت. اینا همه دلیل داره و دلیلش هم کاملا روشن است. به هر حال امیدواریم که خداوند ما را در طریق انتظار سازنده و مثبت،
بله،
و ساخت آینده انشالله توفیق بده که حرکت بکنیم، بشناسیم که معنای انتظار چیه، حقیقت انتظار چیه، مؤلفه های انتظار چیه، و بعدم بدونیم که باید در این مسیر فعالیت بکنیم و تمام تلاش خودمون رو به کار ببریم برای اینکه این اهداف محقق بشه.
دقیقاً همین. اینکه بتونیم به قول کلام شما یک منتظر مفید باشیم، بله، نه منتظر منفعل که حالا نشسته و در واقع منتظر هست که بیان و ببرنش در مسیر، خودمون هم اقدامی بکنیم. و خب قطعاً با توجهات خود حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این مهم میتونه که محقق بشه. مقداریش هم دارن میبینیم در همین ایام و روزها دیگه، در واقع این روحیه انتظار رو در جبهه مقاومت، خط مقاومت داریم به عینه نگاه میکنیم و میبینیم. دنیا فکرشو نمیکرد کسی بتونه، کشوری بتونه در واقع در مقابل دو تا ابرقدرت در ظاهر اما در باطن کل ناتو، کشورهای عربی که ظاهرا مسلمان هستن، بخواد مقاومت بکنه و نه تنها از بین نرود بلکه اینها رو خلاصه یه جورایی تسلیم بکنه. این که به دنبال آتش بس بودند، این که در زمین، در هوا، در دریا شکست های متعددی متحمل شدن، نشون داد که همین باور انتظار هست، همین باور در واقع مقاومت شیعی هست که تونسته این معجزات رو رقم بزنه. انشاءالله که ما هم بتونیم با عنایت خداوند یه قدم مثبتی برداریم، توی این مسیر باشیم و بتونیم که مفید باشیم برای جبهه مقاومت، برای شیعه و در واقع امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و بتونیم مقدمه سازی بکنیم با این مقاومت خودمون. از شما خیلی ممنونم، لطف کردید، زحمت کشیدید، تشریف آوردید امروز و حقیقتا استفاده کردیم از کلام و بیان شما. و شما بیننده های عزیز ارجمند که برنامه خودتون عصر انتظار رو دنبال کردید، از شما هم خیلی ممنونم. اینکه تو این دوران جنگ رسانه‌ای که خیلی گسترده تر از جنگ نظامی هست و خیلی از مردم رو پای محتواهای مختلفی خلاصه می نشونن و اونها رو از راه درستی که باید حرکت بکنن تو اون باشن منحرف میکنن، شما دارید برنامه ای رو تماشا میکنید که دغدغه هاتون رو دنبال میکنه. حالا نمیخوام از خودمون خیلی تعریف بکنم در این شبکه، از شما میخوام تعریف بکنم، اینکه به دنبال مطلبی هستید که در راستای اعتقادات خودتون هست. این حقیقتا قابل ستایشه و انشالله که تو همین مسیر هم باقی میمونیم. از شما ممنونم که عصر انتظارتون انتها دنبال کردید. تا هفته آینده که باز هم انشالله خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی و خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، 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 الاجل مولا.